ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه مادر رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به رادیو فردا پیوسته اید و به این مجله شبانگاهی در این شبانگاه یک شنبه 14 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله صد البته، اما اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم سپیده بهکام تا از تازه ترین ها خبرها از تازه ترین خبرها ایران و جهان از او بشنویم.
سپاسگزارم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای ناشی از حملات شیمیایی به مدارس، روز یکشنبه دانش آموزان در مدارس 10 شهر ایران دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند. گزارش‌ها از حمله به بیش از 100 مدرسه در 19 استان مختلف حکایت دارد و پراکندگی شهرهایی که هدف حمله قرار گرفتند بسیار گسترده بود و به حدود 30 شهر رسید. تهران، رامهرمز، مشهد، همدان، اصفهان، تبریز، ابهر، آبادان، زنجان، سروستان، نیشابور و یزد برخی از این شهرها بودند. حملات گازی در حالی ادامه دارد که هنوز مسئولان حکومت جمهوری اسلامی توضیحی درباره دلایل و عوامل این حملات ارائه ندادند. همزمان با گسترش حملات با گاز سمی به شمار بیشتری از مدارس دخترانه در ایران، 420 فعال سیاسی و مدنی ضمن محکوم کردن آنچه جنایت‌های زنجیره‌ای تازه و تبهکاری سازمان یافته خوانده‌اند، از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل بی‌اعتنایی در قبال این گونه رفتارهای غیر انسانی انتقاد کردند. در بخشی از این بیانیه از عدم پاسخگویی مسئولان در شناسایی و معرفی مسببان مسمومیت دختران دانش آموز ابراز نگرانی عمیق شده است. امضا کنندگان این بیانیه همچنین با انتقاد از رفتارهای خشونتبار با مردم، با خانواده‌های دانش آموزان و معلمان معترض ابراز همبستگی کردند. هاشم آقاجری، حسین کروبی، زهره امانی، عبدالعلی بازرگان، حبیب الله پیمان و محمد توسلی از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. با ادامه حملات با گاز سمی به مدارس دخترانه در ایران، وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه اعلام کرد هنوز تصمیمی درباره غیر حضوری شدن آموزش گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یوسف نوری گفته است که جلسه ای در این باره با حضور سران سه قوه انجام گرفته و قرار است نتیجه را اعلام کنند. وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی بدون ذکر منشأ حملات صورت گرفته به مدارس، بار دیگر رسانه‌های بیگانه را متهم به جفسازی در خصوص این حملات کرد. با اینکه برخی نمایندگان مجلس این حملات را عمدی و امنیتی خواندند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با وجود وعده پیگیری و گذشت چند ماه از آغاز حملات تا کنون مدعیند که سرنخ مشخصی پیدا نشده و در این باره اطلاع رسانی نکردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر دسترسی به 3 سایت مورد درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران را رد کرد. بهروز کمالوندی به خبرگزاری ایرنا گفته است که توافقی با آقای گروسی درباره دسترسی آژانس به این 3 سایت مطرح نشده است. در بیانیه مشترک ایران و آژانس که روز شنبه هفته جاری منتشر شد، با اشاره به موضوعات حل نشده درباره سایت یاد شده آمده که ایران برای رسیدگی به مسائل پادمانی اعلام آمادگی کرده است. آژانس بین المللی انرژی در 2 سال گذشته بارها اعلام کرده که ایران توضیح قانع کننده‌ای درباره آثار اورانیوم کشف شده در 3 سایت اعلام نشده خود نمی‌دهد و سخنگوی سازمان آتش نشانی روز یکشنبه از مرگ 4 تن در پی انفجار مرگبار مواد محترقه در مرکز تهران خبر داد. محل انفجار ساختمانی 3 طبقه در محدوده خیابان انقلاب اعلام شده و در این حادثه 3 مرد و 1 زن جان خود را تاکنون از دست دادند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهگام. خبرها را شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یک پزشک فوق تخصص مراقبت‌های ویژه می‌گوید گازهای مورد استفاده برای حمله به مدارس ترکیبی هستند.
وقتی بیش از 70 روز چشماشون رو بستن و اصلا هنوز اقدامی نکردن، به این نشون میده که اراده‌ای برای شفافسازی در این مورد در حکومت وجود نداره.
دختر جمشید شارمهد از احتمال اعدام قریب الوقوع پدرش خبر داده است.
کارهای مختلفی که میتونن بکنن. آلمان بزرگترین پارتنر تجارتی جمهوری اسلامی هست، یعنی میتونه روی کیسه پول جمهوری اسلامی همچنان فشار بیاره که هر چی که بخواد ازش میتونه بگیره، ولی نمیکنه. هنوز پول براشون مهمتر از جون ما، از جون پدر من، از جون مردم ایران که دارن هر روز تو خیابونا و تو زندانا کشته میشن.
همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. دکتر محمد رضا هاشمیان فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری گفته است گازهایی که برای مسمومیت دانش آموزان استفاده می شود ترکیبی هستند و دسترسی به آنها برای افراد عادی امکان پذیر نیست. دکتر هاشمیان روز شنبه به روزنامه هم‌میهن گفت که در حمله‌های سمی اخیر به دانش آموزان این گازهای ترکیبی بسیار هوشمندانه به کار گرفته شدند و با اینکه برخی از این گازها برای بیهوشی یا لاپاراسکوپی استفاده می‌شوند، اما اینطور نیست که در دسترس عموم قرار داشته باشند. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا را جویا شده است.
با توجه به علائمی که ما داریم می‌بینیم از ابتدایی که در قم شروع شد حدود 3 ماه قبل و بعدش به شهرهای دیگه سرایت کرد، علائم خیلی منطبق بر یک گاز مشخص نیست. به همین دلیل هم هست که آقای دکتر هاشمیان و بقیه هم به همین مسئله اشاره کردن. نکته مهم این هست که ما هم داریم علائم گازهای خیلی ساده رو می‌بینیم که استفاده می‌شده قبلا هم، چه در جنگ‌های شیمیایی یا استفاده‌های دیگه، چه در صنعت یا پزشکی، اما از علائم تنفسی، عصبی، گوارشی و غیره. اما در اینجا ما داریم علائم بیشتر گازها رو با هم مخلوط می‌بینیم، یعنی هم از دسته گازهایی که روی سیستم اعصاب اثر می‌کنن، هم از دسته گازهایی که روی سیستم گوارشی اثر می‌کنن و روی تنفس. به همین جهت هست که انتظار میره و پیش بینی میشه که احتمالاً داره از گازی استفاده میشه که این گاز مخلوطی از چند تا گاز هست و علاوه امکان ساختش برای افراد عادی یا همونطور که آقای دکتر هاشمیان فرمودن در دسترس افراد عادی نمیتونه باشه و مسلماً یک بخش بزرگی از حکومت پشت این قضیه هستش.
آقای دکتر عطاری، برخی ها نگران هستند از عواقبی که این گازها میتونه داشته باشه. در حال حاضر بی‌حسی در پاها، حالت تهوع، سرگیجه یا چیزهای شبیه به اینه، اما در دراز مدت چه عواقبی ممکنه در بر داشته باشه؟
از لحاظ عواقب جسمانی خیلی قابل پیش بینی نیست، چون ما نمیدونیم با چه گازی مواجه هستیم. اون چه که الان داریم میبینیم برای مصدومینی که اوایل مصدوم شده بودن و الان بیش از 2 یا 3 ماه گذشته، یه تغییراتی در تست‌های آزمایشگاهی اینها، در تست‌های کبد اینها مشاهده میشه، ولی از اونجایی که باز هم اطلاعات رو اجازه اطلاع رسانی روشن رو نمیدن، خیلی ما نمیتونیم قضاوت دقیقی در مورد عوارض جسمانی آینده اونها، آیا واقعا اینها جهش‌های ژنتیکی رو باعث خواهد شد یا چه اتفاقاتی خواهد افتاد، نمیتونیم الان اظهار نظر بکنیم و نیاز به زمان داره. اما اون چیزی که الان ما میتونیم بفهمیم این تغییراتی هست که بر روحیه دختران شاموز و بر سلامت روانی اونها تأثیر خواهد گذاشت. الان هم داریم میبینیم به هر حال کسی که در یک محیط امن مدرسه به ناگاه مورد این حملات قرار میگیره، یا حتی کسانی که خودشون مصدوم نمیشن و شاهد این اتفاقات هستن، کسی که در سن بسیار حساسی قرار داره، ممکنه سالها از عواقب این مسائل و این حملات، عوارض روحی، اون رنج ببره، امکان تمرکز برای یادگیری دیگه نداشته باشه و حتی در فعالیت‌های اجتماعیش تأثیر داشته باشه و یا اینکه فرد رو به سمت افسردگی و گوشه نشینی ببره. اینها چیزهایی هست که اجتناب ناپذیر هست و ما از همین الان میتونیم پیش بینی کنیم که این اتفاقات خواهد افتاد و حتی الان هم داره میفته، ولی برای عوارض جسمانی طولانی مدت اون یک مقدار نیاز به زمان بیشتری داریم.
آقای دکتر عطاری، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش بیماری‌های زمینه‌ای رو در تمامی این سطح‌ها دانش آموز دختر و به تازگی پسر عامل بیماری دونسته، هرچند که عذرخواهی کرده اما نه به دلیل مسمومیت دانش آموزان بلکه به دلیل نگرانی والدین اونها. حالا روز یک شنبه در اسلام شهر از 600 دانش آموز یک دبستان دخترانه تنها 10 نفر رفتن به مدرسه و این در حالیه که غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفته که این چیزی که باعث شده این همه آدم احساس کنند که مسموم شدن و نه اینکه واقعا مسموم شده باشن اینه که دچار یک هراس اجتماعی شدن که دلیلش هم مداخله مستقیم جریان نفاق به گفته او و معاندین در کشور هست. تا چه اندازه این هراس اجتماعی که بیش از 30 استان ایران رو درگیر خودش کرده میتونه دخیل باشه؟
خب البته این هراس اجتماعی نکته‌ای هست که واقعا چقدر اینها هراس انگیز هستن که باعث شدن این هراس اجتماعی وجود بیاد، حتی اگه حرفای ایشون رو هم بپذیریم. اما در جریان حملات شیمیایی به مدارس و مسمومیت دانش آموزان، این مسئله که حتی در بعضی از بازوهای رژیم در کشورهای دیگه هم ما داریم میبینیم که داشتن سعی کردن که تبلیغ کنن به عنوان یک هیستری جمعی در بعضی رسانه ها، این کاملا از لحاظ علمی طرد شده و مردود هست. به این دلیل که در مسئله هیستری نکته‌ای که بسیار مهم هست و برای پزشکان، برای ما پزشکان قابل تشخیص هست، نبود علائم فیزیکی در مصدومین هست. یعنی اگر کسی بگه من سرم درد میکنه یا حالت تهوع دارم، میتونه یا بی‌حس هستم، میتونه این ناشی از هیستری باشه، ولی وقتی فرد استفراغ میکنه، چشمهاش قرمز شده، تغییرات آزمایشگاهی در خونش مشاهده میشه یا در ادرارش، اینها دیگه نمیتونه هیستری باشه. پس این هست که به هیچ عنوان از لحاظ علمی این مسئله پذیرفته نیست. و نکته دیگه این که هیستری اگر در بین دانش آموزان بوده، ما همین امروز گزارش هایی داشتیم که بسیاری از معلمین هم به مجبور شدن به اورژانس انتقال داده بشن و یا در کودکان مدارس ابتدایی هم ما این مسئله رو دیدیم. به همین جهت ما میدونیم در مسئله هراس اجتماعی یا در هیستری که اینها بهش اشاره میکنن، این مسئله در مورد افرادی هست که حداقل سنین بالای 12 سال داشته باشن و در کودکان این مسئله اتفاق نمیفته، در صورت که ما میبینیم در مدارس ابتدایی هم گزارشاتی از این مسمومیت ها دیده شده و این نشون دهنده این است که این مسئله کاملا از لحاظ علمی مردود هست.
آقای دکتر عطاری، آیا بیش از 3 ماه زمان مناسبی برای کشف علت و توصیه برای درمان وجود داشته برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، برای کشف حقیقت وقتی یک مسئله تکرار داده میشه تنها 1 یا 2 هفته کافی هست و این برای آزمایشگاه سمشناسی همین میزان کافی است، ولی وقتی بیش از 70 روز چشماشون رو بستن و اصلا هنوز اقدامی نکردن و الان بعد از گذشت 3 ماه هم هنوز هیچ نتیجه و شفافیت اعلام نکردن، این مسئله نیاز بودن به زمان رو نشون نمیده. این نشون میده که اراده‌ای برای شفاف سازی در این مورد در حکومت وجود نداره.
یک پزشک دارای فوق تخصص مراقبت‌های ویژه میگوید گازهای مورد استفاده برای حمله به مدارس در ایران ترکیبی هستند. از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی میشنیدیم. و اما نظام سیاسی ایران به جز این در بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی گرفتار شده است و در این بین رویکرد و رفتارهای مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با پدیده‌های مختلف خشم و نارضایتی عمومی را هر روزه افزایش می‌دهد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در این مورد دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس را جویا شده است.
من فکر کنم اتفاقی که در حقیقت در سالهای گذشته افتاده و خیلی در واقع اتفاق آسیب شناسانه‌ای هست، اینه که ما دیگه میثاق ملی یا یه قرارداد اجتماعی بین حکومت، نهادهای رسمی و جامعه نداریم. به این دلیل که جامعه کاملا به حکومت یا بخشای مهمیش به حکومت دیگه بی‌اعتماد شده و کارایشو کاملا زیر سوال برده، شفافیتشو و در واقع صداقتشو، و میشه گفت دیگه اعتمادی بین جامعه و این حکومت وجود نداره. و از طرف دیگه حکومت هم از راه زیر پا گذاشتن قانون و بی‌کفایتی‌های خودش در عمل در واقع قرارداد اجتماعی رو پاره کرده، برای اینکه همون قوانینی که خودش گذاشته و به اونها بر اساس اون میخواد حکومت بکنه، همونها رو به راحتی زیر پا میذاره. بنابراین در یه جامعه ما بدون میثاق ملی و بدون قرارداد اجتماعی هستیم و به خاطر همین هم ما وارد یه بحران فرسایشی شدیم که درش در حقیقت همه اون نیروهایی که در ایران وجود دارن برای اینکه یه آینده‌ای برای این کشور بسازن میتونه در واقع به صورت فرسایشی هدر بره و اتفاقی که الان داره میفته، یعنی بحران ها تکرار میشه. دهه 90 دهه جنبش ها بوده، شروع قرن جدید دوباره ما با همین جنبش ها مواجه هستیم بدون اینکه براش راه حلی وجود داشته باشه، برای اینکه نه جامعه اونقدر توان داره که این حکومت رو کنار بذاره و نه این حکومت میتونه صدای مردم رو خاموش بکنه.
اشاره داشتید، اما حاکمیتی که این همه بحران پیرامونش وجود داره، این همه خشم مردم رو از این ناکارآمدی ها میبینه، پس چرا نه تنها راه کم کردن خشم افکار عمومی رو دنبال نمیکنه، بلکه گاهی اوقات و در بیشتر مواقع، مثلا به طور مثال در همین مصمومیت های اخیر که برای مدارس دخترانه پیش اومده، با کلام خودش با رفتار خودش به این خشم داره و به این نارضایتی افکارومی داره دامن بیشتری میزنه؟
به نظر من در حقیقت حکومت تا حدود زیادی وارد همون مسیری شده که کشورهای سوسیالیستی سابق مثل اتحاد جماهیر شوروی وارد شده بودن، یعنی طبقه کلان قدرت در دست داره، طبقه ای که در یک دنیای موازی و در یک حباب زندگی میکنه و توانایی شنیدن صدای خشم مردم و درک دلایل خشم مردم رو نداره و به خاطر همینم در حقیقت این گروهی که قدرت رو در دست داره پیش از هر چیز فقط به آینده خودش و به منافع خودش فکر میکنه به جای اینکه برای کشور فکر بکنه. برای همین ما دچار یک گسست واقعی هستیم و یه بخشش برمیگرده به فقری که به فقر مدیریتی که به خاطر انحصار طلبی ها و تصفیه ها و سیاست های انحصار طلبانه سالهای گذشته گریبانگیر حاکمیت شده، یعنی حاکمیت داره توانایی لازم برای برخورد با بحران ها نیست و برای در لاک دفاعی خودش تنها از راه امنیتی کردن مسائل و حفظ در واقع خود حکومت به عنوان عالی ترین و اصلی ترین هدف به اون فکر بکنه و نه به حل مسائل جامعه، برای اینکه میدونه که انقدر در واقع در جامعه مورد اعتراض جامعه هست که هر نوع گشایشی، هر نوع گوش دادنی میتونه منجر به یک طغیان عمومی بشه و برای همین هم تلاش میکنه که با فقط جلوی مثل سدی جلوی جریان افتادن سیل بگیره و به همین فقط اکتفا میکنه.
جامعه امروز ایران با این اتفاقاتی که تقریبا میشه گفت هر روز هر هفته پیرامونش داره میفته، از مسائل سیاسی و امنیتی گرفته، اعدام هست، زندان هست، خودکشی هست، تا وضعیت اقتصادی که بر همه روشنه. الان هم این وضعیت جدید، حملات شیمیایی به مدارس دخترانه نمونه آخرش میتونه باشه و میبینیم ما البته در شبکه‌های اجتماعی که افکار عمومی یه سری افراد میگن که ما واقعا دیگه به حالت استیصال رسیدیم. آیا این فقط نشانی از استیصال و بی‌قدرت شدن جامعه ایرانیه یا نه، این خودش یک نشانه ای از قدرت جامعه ایران در مقابل حاکمیت که تونسته حاکمیت رو به عقب برونه و این رفتارها رو از حاکمیت ببینه؟
شاید بشه گفت هر دوتاش، یعنی واقعیت اینه که کارهای جامعه شناسی که بر روی دهه 90 1390 در ایران انجام شده، توصیفی که از جامعه ایران میکنن اونا به عنوان جامعه جنبشی و جامعه با مردمان آسی و به تنگ آمده تعریف میکنن، یعنی این جامعه به تنگ آمده و در حقیقت آسی حکومتی که در مقابلش هست را دیگه نمیخواد، ولی همزمان از زایش به وجود آوردن یه پروژه جدید، یه افق جدیدی که بتونه در حقیقت مردم رو امیدوار بکنه به یه آینده هم ناتوانه. و این هم برمیگرده به در واقع ناتوانی جامعه مدنی به خاطر سرکوب، به خاطر اتفاقاتی که در 30-40 سال گذشته افتاده و همینی که اپوزیسیونی که نتونسته در حقیقت با این جمعیت آسی، با این مردم به تنگ آمده هم صدا بشه و باهاشون همراه باشه برای اینکه این پروژه جدیدی که باید جامعه رو به آینده امیدوار بکنه این به وجود بیاد. و ما با این خلأ روبرو هستیم. پروژه میتونه خودش نهاد باشه از این جهت که یه افق و یک رویای جدیدی برای جامعه وجود بیاره که این عصبانیت همزمان تبدیل بشه به یک نیروی برای ساختن آینده. یعنی جامعه موفق شده که با حکومت در بیفته، جامعه موفق شده که حکومت در خیلی جاها وادار به عقب نشینی بکنه، جامعه موفق شده که در واقع از طریق شبکه‌ای خودشو در مقابل حکومت تا حدود زیادی مجهز بکنه، ولی همزمان این جامعه به طور خود به خودی و شبکه‌ای همونجوری که در بقیه جای دنیا ما دیدیم نمیتونه همزمان یک پروژه به جامعه پیشنهاد بکنه، یه پروژه جدیدی رو به وجود بیاره که جایگزین این در واقع نظم سیاسی کنونی بشه. و خلایی که الان وجود داره اینه، و تا زمانی که به نظر من جامعه نتونه این پروژه رو بر خودش به وجود بیاره و تعریف بکنه، ما دچار این حالت بینابینی هستیم بین جامعه‌ای که هم قدرت داره هم بی‌قدرته برای اینکه پروژه نداره، و حکومتی که هم قدرت داره برای اینکه میتونه سرکوب کنه و هم همزمان بی‌قدرته برای اینکه نمیتونه در واقع اقتدار خودش رو به جامعه تحمیل بکنه.
از سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس میشنیدیم. وقتشه که بریم از شما بشنویم.
اعراب دوران جاهلیت دختران را زنده به گور می کردند و رژیم جاهلیت این دوران مسموم. من فکر می کنم که با نرفتن دختران به مدرسه این دولت جاهل به هدف خود رسیده است. اما می توان این حرکت زنده انسانی را به سلاحی علیه جهل این حکومت تبدیل کرد. اگر پسران و دختران همگی اعتصاب کنند و به مدرسه نروند، اگر دانشجویان در اعتصاب شرکت کنند و کلاس‌ها را تحریم کنند، اگر خانواده‌ها به نوبه خود به این اعتصاب بپیوندند و این خواسته به حق را سر لوحه اعتصاب کنند که تا عاملین این مسئولیت مشخص و مجازات نشوند و امنیت به جامعه باز نگردد اعتصاب ادامه دارد، این حرکت ضد مردمی به یک حرکت انقلابی علیه جهل و ظلم تبدیل خواهد شد.
این حمله ناجوان مردانه به مدرسه دخترهای مظلوم بیپناه از طرف هر حزب گروهی باشه وحشیانه است، غیر انسانی، محکومه. آقایانی که فرمان آتش به اختیار میدن باید جوابگو باشن. دارن زندگی آزادی.
ملت ایران بعد از 44 سال تجربه عملی دریافتن که وقتی حکومت میگه اوجب واجبات حفظ نظام است و بعد خود خمینی میگه که میشه نماز رو ترک کرد و حج نرفت و فرائض واجب رو کنار گذاشت در صورتی که مصلحت ایجاب کنه برای حفظ نظام، برای مصوم کردن دختر، تجاوز به خانم ها در ماشین و در زندان، کشتن انسان‌ها، ترور، حاکم کردن فقر، همه اینها اگر در اتاق فکر عرض کنم که ولی فقیه کمک کنه به حفظ نظام، میره زیر همون آیتم اوجب واجبات. نه تنها گناه نداره بلکه عین ثواب و خدمت به اسلام عزیز است. بنابراین مصوم کردن دخترها کار خود نظامه، میخواد یه درسی بده به بچه‌ها که دیگه جرات نکنن تو مدرسه روسری بردارن یا بیان تظاهرات کنن، خانواده هم طوری بترسن که همراه دختراشون بیان تا دم مدرسه و بعد دخترشون رو با خودشون بیارن خونه.
فقط میخواستم بگم در این برنامه امروز که درباره وضع خراب محوطه بیشاپور در کازرون آثار باستانی دوران ساسانی برنامه گذاشتید، به نظر من جمهوری اسلامی از عمد میخواد تمام آثار قبل از اسلام رو نابود کنه. همون کاری که خرخالی در اول با تخت جمشید میخواد انجام بده، الان بافت قدیم شیراز رو داریم میبینیم، آتشکده ساسان اونجا میبینیم. اینا از عمد میخوان هر چیزی که متعلق به ایران قدیم هست از عمد نابود بشه و یک فرهنگ تازه درست کنن. مثلا بخوام برای شیراز برای شما مثال بزنم، اینا رو میخوان نابود کنن که شیراز رو که بعد بگن که شیراز فرهنگ شاه و چراغه، مافیای شیعه داره ایران رو کنترل میکنه. خدا به داد ایران برسیم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، میگوید اعدام پدرش قریب الوقوع است. جمشید شارمهد در مرداد ماه سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی به وسیله ماموران جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل و زندانی شد. روز دوم اسفند ماه قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. غزالی شارمهد فرزند او در توییتی تازه با عنوان پیامی فوری نوشته که اعدام شهروند روبوده شده آلمانی جمشید شارمهد می تواند به زودی اتفاق بیفتد. غزاله تأکید کرده که اکنون وضعیت هشدار قرمز است. با او گفتگو کرده ایم.
نگرم اینه، خب همینه که من ما میتونیم که جمهوری اسلامی میخواد پدرم و مانند همه اونایی که ضد جمهوری اسلامی هستن بکشه، یعنی صداشون رو میخوان از بین ببرن، برای خودشون رو میخوان بکشن. 16 ساله که پدر منو دارن تو آمریکا ترور میکنن، آخرش رو بودنش انداختنش رو زندان هست، افتاد و بلا سرش آوردن، الانم میخوان تو این دادگاه نمایشی بهش حکم اعدام بدن و اجرا بکنن. ما خبر از ایران بهمون میرسه که الان یک هفته هستش که هر روز بعد از اخبار دارن تبلیغات دیگه دیوونه کننده وحشتناک دروغی ضد پدر ما همین جوری توی تلویزیونش نشون میدن و این خب بهمون نشون میده وقتی مردم ها میخوان شستشو مغزی بدن درباره یک شخصی که میخوان بکشن، یعنی منتظر این هستن که مردم باور بکنن یا ساکت‌تر بشن یا که بتونن به راحتی یا راحت‌تر این آدم ها از بین ببرن. و وقتی این خبر رو به ما میرسه ما میترسیم که، یعنی خبر بعدی که من باش بیدار میشه، من هر روز صبح وقتی بیدار میشم میترسم واقعا تلفنم رو نگاه کنم ببینم خبرش اومده که حکم اجرا شده، چون که ما میتونیم این حکم ها این دادگاه ها این دیوان عالی و همه این چیزا هیچ کدومشون مستقل نیستن، هیچ کدومشون نمیان واقعا نگاه کنن ببینن یک شخص کاری کرده کاری نکرده، میدونن اینا رو، اینا منتظر دستور از بالا هستم. میدونیم دستور در بار پدر من دست حکم اعدام هستش، فقط منتظر هستم ببینم که مردم چجوری واکنش نشون میدن، چون اگه واکنش زیادی باشه هزینهشون براشون بیشتر میشه و شاید بندازن به تاخیر بندازن، و منتظر این هستم که ببینم آلمان، اروپا، آمریکا چه واکنشی نشون میده که الان میخوان حکم اعدام رو به یکی از شهروندانشون بده. کاری میکنن، فشاری هستش، اگه فشار کم باشه میتونن اینو اجرا بکنن.
خانم شارمهد، افساد فلعر از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی موضوع اتهامی است که به پدرتون وارد شده. تصور میکنید که این اتهامات از کجا نشأت گرفته و چگونه است که قوه قضاییه میگه که پدرتون به این اتهامات اعتراف کرده؟
پدرم هیچ وقت به هیچ اتهاماتی اعتراف نکرده. پدر من خودش یک بار تو این دادگاه نمایشی اجازه داشت حرف بزنه و توی اون دادگاه به زبون خودش گفتش من همه این اتهامات رو رد میکنم و خوشحالم که از زبون خودش شنیدیم، چون ما داریم 2 سال و نیم میگیم که پدر من هیچ کدوم از این کار رو نکرده و آدمهای آگاه ایران هم اینو میدونن، چون دیدیم 44 ساله داره میبینیم که میان اتهامهای دروغی رو میچسبونن به مبارزین که بتونن از طریق اون بهشون حکمای عجیب غریبی بدن یا سالها تو زندان نگرشون دارن شکنجه بدن یا جونشون رو بگیرن. پدر من چون که یک پلتفرم بزرگی برای مردم ایران درست کرده بود که مستقیم میتونستن از ایران حرفشون رو بزنن، واقعیت ها میامدش بیرون، از این ترس جمهوری اسلامی همین الان میبینیم هر اتفاق میفته اینترنت رو میخواد قطع بکنه. پدر منم مجرم نیستش، برای خودشون میان یه اتفاقایی که اتفاق میفته مثلا انفجار شیراز یکی از اونایی که میان توی چیزشو میارن، اتفاقی که 14 سال پیش افتاده به پدر من هیچ ربطی نداره، پدر من اونجا بود کاری کرد، نه هیچ درباره این موضوع صحبت کرده توی تلویزیونش مثل خیلی های دیگه، و اومدن این انفجار رو تبدیل کردن به بمب‌گذاری. تمام روزنامه تمام چیزای مال خود جمهوری اسلامی اون سال نشون داده بوده که به هیچ وجه بمب‌گذاری نیستش، یک انفجاری بوده، یک نمایشگاهی که اون بغل بوده و چیزای جنگی عراق و ایران اونجا بوده و اونا انفجار بوده، و معذرت خواهی کردن از مردمی که اونجا مردن، معذرت خواهی کردن، چیزشون تمام شد. بعد از 3 هفته اومدن اینو تبدیل کردن به بمب‌گذاری. یه دفعه گفتن نه، این از بیرون یه تروریست‌ها بودن که اومدن، 4 نفر 5 نفرم گرفتیم و حکمشون هم دادیم و اعدامشون کرد. اینا رو هی میان توی پرونده‌های مختلف مردم میذارن و میگن حالا تو بودی. وقتی وکیل واقعی بیاد توی دادگاه تمام دروغاشون رو میشه، در از 2 ثانیه دادگاه درش بسته میشه، و به خاطر این نمیذارن مردم ما زندانیای سیاسی حتی وکیل داشته باشن، حتی بتونن با خانواده حرف بزنن، نمیتونه با ما حرف بزنه، نمیتونه کسی رو ببینه. تو انفرادی 940 روز پیش از 940 روز نگرش داشتن، کسی رو از بیرون بهش نمیتونه ببینه، فشار میذارن روش، اعترافای اگه گرفته باشن اعترافای اجباری هستش.
خب خانم شارمهد، حالا تصور میکنید که از دست مقامات آلمانی چه برمیاد؟ تا چه حد تصور میکنید که این اقدام ایران یک نوع لجبازی با آلمان باشه، از اونجایی که حمایت‌های بسیاری و چندین باره‌ای مقامات بلندپایه آلمان از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران داشتن و محکوم کردن خشونت‌های حکومتی رو علیه معترضان، حالا فکر میکنید که آیا اکنون کاری از دستشون برمیاد؟
معلومه که کاری از دستشون برمیاد، از تمام این کشور کاری از دستشون برمیاد. اتفاقا کاری از دستشون بر اومده تا الان که جمهوری اسلامی رو سپورت کردن و تا اونجا آوردن که انقدر قدرت داشته باشه بتونه مردم ما رو ترور بکنه، بدوزه و این بلاها رو سرش بیاره. ما همینو داریم میگیم، یعنی این جنبش زن زندگی آزادی اگه دیاسپورا رو نگاه کنیم ما در همینو میگیم. اولا استاپ سپورتین، یعنی کمک نکنین به جمهوری اسلامی که این کارو داره میکنه، شما اکتیوتی دارین بهشون کمک میکنین. دوم یک عالمه راه هستش، کارهای مختلفی که میتونن بکنن. آلمان بزرگترین پارتنر تجارتی جمهوری اسلامی هست، یعنی میتونه روی کیسه پول جمهوری اسلامی همچنان فشار بیاره که هرچی که بخواد ازش میتونه بگیره، ولی نمیکنه. هنوز پول براشون مهمتر از جون ما، از جون پدر من، از جون مردم ایران که دارن هر روز توی خیابونا و توی زندانا کشته میشن.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، میگوید اعدام پدرش قریب الوقوع است و تاکید میکند که اکنون وضعیت هشدار قرمز است. رادیو فردا با غزاله شارمهد گفتگو میکرد. و ما با وجود مدارک و مستندات غیر قابل انکار حاکی از شلیک مستقیم به معترضان، مقامهای جمهوری اسلامی و به طور ویژه وزیر امور خارجه آن، همواره هر گونه شلیک به معترضان و کشته شدن آنها را در نتیجه آن انکار کردند. اکنون روزنامه معتبر بریتانیایی گاردین از تیراندازی با 7 خشاب گلوله ساچمه‌ای به یک پرستار ایرانی بریتانیایی خبر داده و با او مصاحبه کرده است. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مصاحبه تازه‌ای که با یکی از افراد زخمی شده در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی انجام داده، جزئیاتی از نوع برخورد ماموران حکومتی جمهوری اسلامی با معترضان را روایت کرده است. این گزارش که روز شنبه 13 اسفند منتشر شد، مصاحبه است با یک مرد پرستار ایرانی بریتانیایی که در ماه اکتبر برای دیدار خانواده به ایران رفته بود، اما پس از اعتراض به تعرض ماموران به یک دختر نوجوان در خیابان شریعتی تهران، خود هدف تیراندازی ماموران قرار گرفت. این شهروند ایرانی بریتانیایی که اکنون در بریتانیا به سر می‌برد و به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، توضیح داده است که نیروهای حکومتی قصد کشتن او را داشتند و به او تا سرحد مرگ با تفنگ‌های نیمه خودکار ساچمه‌ای تیراندازی کردند. به گفته این پرستار، او زمانی که متوجه شد قادر به کمک به دختر مورد تعرض نیست، در حال دور شدن از ماموران بود، اما یکی از ماموران لباس شخصی با باتون او را زده و در حالی که بی‌دفاع روی زمین افتاده بود، ماموران دیگر با سلاح‌های ساچمه‌ای و از نزدیک 7 خشاب را در نقاط مختلف بدن او خالی کردند. به گفته این شهروند زخمی، ماموری نیز صورت او را نشانه رفت که او با بالا بردن بازوی خود توانست از صورت خود محافظت کند و گلوله‌ها به پشت بازوی او خورد. این شهر روند ایرانی بریتانیایی سپس با کمک شماری از معترضان خود را به منزلی میرساند که در آن آشنایان او در کادر درمانی به طور مخفی 17 ساعت و نیم به درمان او میپردازند. این فرد زخمی سپس با گذرنامه بریتانیاییش از ایران خارج شده و در بریتانیا نیز 2 عمل سنگین جراحی از سر گذرانده، اما هنوز 5 گلوله در بدن او باقی مانده است، زیرا برداشتن آنها ممکن است اعصاب حیاتیش را به خطر بیاندازد. شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا، در مورد تأثیر انتشار این مطلب در نشریه معتبر گاردین به رادیو فردا چنین میگوید:
انتشار این مطلب در روزنامه گاردین که یک روزنامه معتبر و پرخواننده این مملکت هست اهمیت داره، برای اینکه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده و افکار عمومی در یک کشور دموکراتیک مهمه، چون اونها به سیاستمدارای خودشون فشار میارن. و ما امیدوار هستیم که این گزارشی که در روزنامه گاردین منتشر شده باعث بشه که مسئولان دولتی، وزارت خارجه، به مسئله جنایت‌های جمهوری اسلامی توجه بیشتری بکنن و قبول نکنن حرفایی رو که مردم میگن درباره اتفاقایی که در ایران میفته. این اتفاقی که هر روزه برای شهروندان ایرانی میفته، دائما آدمهای وحشی آدمکش جمهوری اسلامی به جون مردم ایران افتادن و زندگی رو به اونها تباه کردن. این رو دنیا بایستی که مرتب بدونه این رو و به این توجه بکنه و این یک اتفاق خاص یک باره نیست، این یک اتفاق همیشگی هر روزیه در سراسر ایران. ما دائما میشنویم از حملاتی که به مردم عادی میشه به خاطر اینکه میخوان از امنیت خودشون دفاع بکنن، و بعدم مسئله مسموم کردن دانش آموزان اصلا نشون دهنده اینه که این حکومت حکومتی که بخواد اصلا هیچ جور حقوق بشر رو رعایت کنه نیستش.
ریچارد کوپر، مشاور ارتوپدی که جراحات پرستار مورد ضرب و شتم واقع شده را در بریتانیا مشاهده کرده، در نامه‌ای که به رؤیت گاردین رسیده میگوید که نوع تیراندازی‌ها به وضوح نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران قصد کشتن او را داشتند. فرد قربانی نیز در این مصاحبه توضیح داده است که هم در زمان تیراندازی‌ها و هم در جریان درمان فاصله زیادی با مرگ نداشته و می‌افزاید که این رفتار با یک معترض غیر مسلح و غیر خشونت آمیز مانند خود را معادل جنایت جنگی می‌داند. پیش از این نیز ویدیوهای متعددی از شلیک مستقیم به معترضان در مناطق مختلف ایران و گزارش‌های پزشکی قانونی مندرج در گواهی فوت شماری از کشته شدگان مبنی بر مرگ به دلیل ضرب و جرح با جسم سخت منتشر شده است. علاوه بر این، شمار زیادی از افرادی که با شلیک گلوله ساچمه‌ای یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند، با انتشار تصاویر و روایت‌های خود از آنچه بر آنها گذشته، از خشونت علنی و شدید ماموران امنیتی گزارش دادند. با وجود تمامی این شواهد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگویی با شبکه خبری CNN که قسمت‌هایی از آن روز چهارشنبه 10 اسفند منتشر شد، به طور کلی کشتن معترضان به دست ماموران پلیس و امنیتی با شلیک گلوله یا هر طریق دیگری را رد کرده و مدعی شده که پلیس اصلا حق تیر نداشته. این در حالی است که در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، بر اساس آمار منابع حقوق بشری، بیش از 500 معترض از جمله 10 کودک به دست نیروهای حکومتی و اغلب با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.
و از شاهین بشیری میشنیدیم. و اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، انتشار برخی گزارش ها مبنی بر دسترسی به افراد در جریان سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران را رد کرد. بهروز کمالوندی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد هیچ بحثی با آقای گروسی درباره دسترسی آژانس به افراد یا 3 سایت ادعایی داده نشده است. در این مورد همکارم نسرین افشار با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای، گفتگو کرده است.
آقای گروسی رو خیلی سعی کردن به ایران ببرند برای اینکه توافقی صورت بگیره بین آژانس و جمهوری اسلامی. خود در این زمینه آقای امیر عبداللهیان تلاش فراوانی کرد و آقای گروسی رو متقاعد کردند با توجه به صحبت‌هایی که با ایشون کرده بودند و قول‌هایی که داده بودند که در ایران توافق پرنسیپی صورت بگیره. آقای گروسی هم بسیار خوشحال شدند، اما همون روز که آقای گروسی به ایران رفتند، آقای مشکینی نماینده مجلس که عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم هست، اعلام کرد چرا آقای گروسی رو اجازه دادید بیاد ایران و اصلا ما با برجام دیگه کاری نداریم و آقای گروسی هر وقت میاد مشکلات ما بیشتر میشه. این نشان از چه بود؟ نشان از اختلاف بسیار شدید در درون حاکمیت هست. بخشی از این حاکمیت به دنبال تعامل با آمریکایی ها و با آژانس هست و بخش دیگر به شدت مخالف هستند و توانایی تصمیم گیری ندارد. تصمیم گیری رو آقای خامنه‌ای باید انجام بده، ولی چون کشور رو و خصوصا سیاست هسته‌ای رو به جایی رسونده که هر تصمیمی بگیره ضربه بزرگی به او وارد میشه، فلج شده و توان تصمیم گیری نداره. از این رو ما اخبار متناقض میشنبه. همین رفتاری که ایران فردای سفر آقای گروسی نشون داده، یعنی آقای کمالوندی اومده تکذیب کرده و گفته که ما قولی به آژانس ندادیم، نشون میده که سیاستی رو که آقای خامنه‌ای پیش برده در این چند سال، اگر بخواد قبول بکنه صحبت‌های آژانس رو، باید هر آنچه کردن غنی‌سازی باید از بین ببره. اگر نخواد قبول کنه، باید از معاهده بیرون بیاد. آقای خامنه‌ای کشور رو در گروگان گرفته و آنچنان ضربات اقتصادی وارد کرده که خودش هم دیگر ناتوان است تصمیم گیری شده. متاسفانه من راه حل جدی و دراز مدتی با رژیم جمهوری اسلامی در مورد سیاست فاجعه بار هسته‌ای نمی‌بینم. اما با این حال آژانس باید یک گروه فنی بفرسته ایران که توافق پرنسیپی که صورت گرفته رو از نظر فنی و اجرایی شفافش کنن و بناس در چند روز آینده این کار صورت بگیره. آیا این کار صورت خواهد گرفت و آژانس قبول خواهد کرد یا نه، باید چند روز صبر کنیم.
در راستای صحبت شما بعد از سفر رافال گروسی و صحبت‌های او در مورد حالا نصب دوربین‌ها، رویکرد ایران از این به بعد در مقابل آژانس چه خواهد بود؟
ایران دو راه حل بیشتر نداره. یا باید اون چرا که آژانس طبق پادمان می‌خواد انجام بده، ما اصلا صحبت از برجام هم نمی‌کنیم، داریم درباره پادمان صحبت می‌کنیم، یعنی اون سه سایتی که آژانس اطلاعات اون سه سایت رو می‌خواد و غنی‌سازی 84% کوچیکی کردن باید روشن بشه، یا باید اینها رو اطلاعات رو به آژانس بده، یا اینکه باید کاملا اصلا از معاهده NPT خارج بشه. راه حل دیگه هم ندارن، ولی اینطور که میبینیم فعلا توان تصمیم گیری نه برای این و نه برای اون هست.
آقای مصطفی، آیا فکر میکنید اساساً بازگشت به برجام در دستور کار این سفر بوده؟ آیا این سفر بازگشت به برجام رو محتمل میکنه؟
ببینید، این سفر درباره برجام نبوده، ولی که قبل از برجام مسئله پادمانی است، یعنی روشن شدن وضعیت اون سه سایت، روشن شدن مسائل غنی‌سازی 84%. این مسائل هستش که آقای گروسی برای اونها به ایران رفته بود. اگر این مسائل حل نشود اصلا قدمی نمیشه برای برجام برداشت. فعلا ما در مرحله پادمانی هستیم. برجام مسائلی است که باید با آمریکایی ها گفتگو کنن. آژانس نقشی در برجام به غیر از نظارت بر اجرای او ندارد. پس ولی اون چه که مربوط به پادمان میشه، این آژانس هست که تصمیم میگیره. اگر رفتار پادمانی ایران درست نباشه، دوباره شورای حکام ایران رو محکوم خواهد کرد.
مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای، با همکارم نسرین افشار گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حملات با گازهای سمی به مدارس اکثراً دخترانه در کانون توجه ایرانیان در جهان و همچنین جهانیان قرار گرفته است. بشنویم گزارش کوتاهی از تجمع ایرانیان ساکن پاریس در اعتراض به این حملات گازی.
در پانتئون هستیم، مقابل بنای تاریخی پانتئون، در محله‌ای که مشهور هست به اینکه محلی روشنفکری است و دانشگاهی، بسیار از دانشگاه‌های معروف پاریس در آن قرار دارند. به نظر میرسه که این بار در این یک شنبه اعتراض برگزار کنندگان تجمع در پاریس خواستند که حواس جامعه روشنفکری و دانشگاهی پاریس رو با آنچه که امروزها در ایران میگذره به ویژه به مسئله مسمومیت دانش آموزان جلب کنند. راهپیمایی این ساعتی هست که شروع شده و تا سن میشل و مقابل دانشگاه اصلی سوربن ادامه خواهد یافت. چند صد نفری تا اینجا من میبینم که در این هوای سرد در این تجمع حضور دارند و سوالهاشون مثل همیشه متوجه رهبر جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، خواهان بر افتادن نظام شدن. و البته پرفورمنس که هم انجام شد امروز به طور ویژه در مورد مسمومیت دانش آموزان در ایران و یک نمایش اجرا شد برای اینکه مردم ببینند این تصاویر رو و ببینند که در ایران امروزها چه میگذره و دانش آموزان چه اتفاقاتی داره براشون میفته.
آقای عموپور، آیا از مقامات فرانسوی هم کسی در این تجمع حضور داره؟
بله، من تا اینجا فرانسوا بشیو، معاون شهردار منطقه 19 پاریس، و خانم جنویل گویگوس، معاون شهردار منطقه 5 رو در بین جمعیت دیدم. البته این رو هم عرض بکنم که این روزها رسانه‌های فرانسه هم به طور ویژه دارن به این موضوع می‌پردازن. علاوه بر موضوع هسته‌ای و سفر گروسی به ایران، مسئله دومی که این روزها در رسانه‌های فرانسه دیده میشه راجع به ایران بررسی همین مسمومیت‌هاست. دیروز من دیدم روزنامه پورتیراژ لوموند هم علاوه بر لوپاریزیان و بسیاری از روزنامه‌های دیگر به این پرداخته بود. امروز روز یکشنبه هم با اینکه بسیاری از رسانه‌ها کاغذی منتشر نمی‌شن، اما باز هم این رو از نظر گذروندن، لوپاریزیان رو دوباره دیدم و لوپوان رو دیدم که به این مسئله به طور گسترده پرداختن.
بله عزیزان، گزارشی میشنیدیم از تجمع ایرانیان ساکن پاریس در اعتراض به حملات گازی به مدارس دخترانه در ایران. خب عزیزان، به پایان این مجله نزدیک میشیم. دعوت میکنم که حتما با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید، 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.